ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه جمعه 29 تیر ماه 1403 خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که حاصل تلاش همکاران من در این رادیو است. من رویا کریمی مشت میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از اینکه به سراغ گزارش‌های و مصاحبه‌های این مجله شامگاهی بریم، مجله شبانگاهی بریم، مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیو همراه ماست.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که حمله به تل آویو با پهپادهای ساخت ایران انجام شده که از یمن به پرواز در آمده بود. دانیل هاگاری جمعه در این باره گفت که پهپاد مهاجم از نوع سماد 3 بوده است. در نخستین ساعت بامداد جمعه پهپادی دور پرواز به ساختمانی در تل آویو برخورد کرد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل بر اثر این حمله 1 تن کشته و 8 تن زخمی شدند. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تل آویو را پذیرفته و میگویند پهپاد جدید آنها که یافا نامیده می شود قدرت فرار از رهگیری هوایی را دارد و رادار گریز است. آنها گفتند تا پایان جنگ غزه حمله هایشان به اسرائیل ادامه خواهد داشت. وزیر امور خارجه ایالات متحده جمعه گفت که جمهوری اسلامی قادر است در 1 یا 2 هفته مواد شکافت پذیر برای استفاده در سلاح هسته‌ای تولید کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلینکن که در مجمع امنیتی آسپن در کلرادو سخن می‌گفت، افسود ایران به دلیل اینکه توافق هسته‌ای برجام کنار گذاشته شد، به جای اینکه دست کم 1 سال از زمان گریز برای تولید مواد شکافت پذیر برای سلاح هسته‌ای فاصله داشته باشد، حالا احتمالاً 1 یا 2 هفته با این کار فاصله دارد. وزیر امور خارجه ایالات متحده در این حال تصریح کرد که جمهوری اسلامی هنوز سلاح هسته‌ای تولید نکرده است. تهران مدعی است که اهداف برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی به تازگی گفتند که اگر ایران مورد حمله قرار گیرد یا موجودیت حکومت از سوی اسرائیل تهدید شود، ممکن است در دکترین هسته‌ای خود تجدید نظر کنند. اختلال فنی در رایانه‌های صنایع مختلف، بخش‌های مختلفی از قسمت‌های مسافرتی تا امور مالی در کشورهای مختلف را فلج کرد. بنابر گزارش‌ها، یک روز به روزرسانی نرم افزاری از سوی شرکت امنیتی سایبری که روز جمعه انجام شد، مشکلات سیستمی ایجاد شد که سبب شد زمینگیر شدن پروازها و محروم شدن مشتریان از دسترسی به خدماتی همچون مراقبت‌های بهداشتی یا بانکی اتفاق افتد. ساعتی بعد مایکروسافت اعلام کرد که مشکل برطرف شده است. یک شرکت مهندسی که مالکیت آن در اختیار دولت لهستان است، استفاده از قطعه‌های ساخت این شرکت در پهپادهای جنگی ایرانی را تکذیب کرد. به گزارش رویترز، رادیو زد که یک رادیوی خصوصی در لهستان است، پنجشنبه بدون نام بردن اعلام کرد که یک شرکت لهستانی پمپ‌های را به شرکت موتورسازان ایران برای استفاده در ساخت تراکتور فروخته است. اما این قطعه‌ها در نهایت در پهپادهایی که جمهوری اسلامی به روسیه فرستاده استفاده شدند. این شرکت جمعه در بیانیه اعلام کرد اطلاعات منتشر شده در این باره کاملاً تکذیب می شود. دادستانی کل لهستان پنجشنبه گفته بود که در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکت لهستانی محصولات دو منظورش را بدون مجوزهای لازم صادر کرده یا نه. ایران از زمان حمله روسیه به اوکراین در بهمن 1400 هزاران پهپاد انتحاری شاهد 136 را به روسیه تحویل داده. این پهپادها برای مستهلک کردن دفاع هوایی اوکراین و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها در فاصله دور از خطوط مقدم جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده شده است.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما را در جریان مهمترین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد. اگر میخواید از جزئیات بیشتر این خبرها و یا جدیدترین خبرها با خبر بشید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجایی که یکی از خبرها در مورد تصمیم فیفا در مورد تعلیق احتمالی اسرائیل و به تعویق افتادن اون نوشته شده. اما نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. پهپاد مهاجم به اسرائیل ساخت جمهوری اسلامی است یا حوثی‌های یمن؟ نظریه کارشناس امنیت را می‌شنویم. نسل زد، نسل ناشناخته، نسل بی‌اعتماد و نسل واقع بین. با سعید پیوندی در مورد این نسل گفتگو می‌کنیم. و شورای 31 نفره راهبردی مسئول پیشنهاد وزرا به مسعود پزشکیان شد. از کم و کیف این شورا هم خواهیم شنید. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها را بشنوید. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که حمله به تل آویو با پهپادی ساخت ایران صورت گرفته که از یمن به پرواز در آمده. به گفته این مقام اسرائیلی این پهپاد مهاجم از نوع سماد 3 بوده. از سوی دیگر حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تل آویو را پذیرفتند و میگویند پهپاد جدید آنها که یافا نامیده می‌شود قدرت فرار از رهگیری هوایی را داشته و رادار گریز است. در گفتگو با فرزین ندیمی کارشناس نظامی امنیتی در آمریکا از او پرسیدم کدام یک از این دو ادعای اسرائیل یا حوثی‌ها می‌تواند درست باشد.
میشه گفتش که واقعیت یه چیزی در میان دو ادعا هستش. از یک طرف ما میدونیم که ایران فناوری ساخت این بی‌سرنشین ها رو در اختیار حوثی های یمن قرار داده، سال هاست این کار کرده، هم فناوری ساختش رو هم قطعات مجزای اونها رو که در محموله های مختلف به وسیله کشتی و از راه دیگه به حوثی ها رسونده، چندین بار هم به وسیله نیروهای دریایی متحدین در منطقه ضبط شده. این قطعات مجزا حالت مختلف داره، گاهی اوقات قطعات الکترونیک و قطعات حساس و مهم از جمله موتورهای اینا میشه، گاهی اوقات هم هواپیمای کامله که به صورت دیس اسمبل شده یا جدا شده به وسیله قایق‌های کوچک از چند مسیر مختلف به حوثی‌ها رسونده میشه. پس اینه که حوثی‌ها همیشه ادعا میکنم که ما تمام تسلیحاتمون و از جمله این بی‌سرنشین‌ها رو خودمون میسازیم، ادعای بیش نیست. فناوری اینها از طرف ایران و قطعات مهمشون از طرف ایران ارسال میشه. حالا ممکنه در مواردی بعضی قسمت‌هایی که با فناوری کمتر داره یا ساختن بدنه که به وسیله فایبرگلاس معمولا انجام میشه در خود یمن انجام بگیره، این احتمال وجود دارد. به نظر من مسئله اسمی خیلی مسئله مهمی نیست. حوثی‌ها اسم سماد رو روی این سری درون هایی که از این طراحی خاص استفاده میکنن گذاشتن از سماد 1, 2, 3, 4. آخرین ورژنش هست که دعا میکنن حوثی‌ها 2000 کیلومتر برد داره که احتمالاً همین ورژن مورد استفاده قرار گرفته در این حمله اخیر. همین مسئله پروازی با همین ترکیب با همین طراحی در جاهای مختلف دیگه هم استفاده شده، در دست گروه‌های شیعه عراقی هست، در دست حزب الله لبنان هست و در سوریه استفاده شده، در خدمت خود سپاه پاسداران هم هست و اینا اسم‌های مختلف داره. اگر بنا به این عملیات خاص حوثی‌ها بیان اسم اینو عوض بکنن و اسم سابق روی این درون بذارن، هیچ نشون دهنده‌ای نیستش که ساخت خودشون باشه.
چقدر این حمایت تکنیکی ایران از حوثی‌های یمن میتونه تاثیرگذار باشه بر مناسبات منطقه‌ای؟ یعنی آیا اسرائیل میتونه با متهم کردن ایران به اینکه این حمله به خاک اسرائیل صورت گرفته از طریق پهپادهای ایرانی فضا رو در واقع به جای اینکه بر روی حوثی‌ها متمرکز کنه به سمت ایران بیاره، یا این در حد یک ادعا از سوی اسرائیل باقی خواهد ماند؟
بله، این احتمال وجود داره که فشارهای بین‌المللی روی ایران بیشتر بشه، همونطوری که دیدیم در جنگ اوکراین پس از اینکه ایران هزاران درون شاهد 136 و 131 در اختیار دولت روسیه قرار داد که علیه مردم بیگناه اوکراین مورد استفاده قرار بگیره، علیه زیر ساختارهای این کشور و نیروگاه برق این کشور مورد استفاده قرار بگیره، چقدر فشار اروپا بر ایران بیشتر شده، چقدر مواضع اروپا نسبت به ایران سختگیرانه تر شده، حتی در خیلی از موارد سختگیرانه تر از ایالات متحده آمریکا. و در این مورد خاص هم میشه گفتش که احتمالش هست که فشار بیشتری به ایران وارد بشه، ولی چیز نیستش که جدید باشه، موضوع جدیدی نیست. اسرائیل میدونسته، خب همیشه سعی میکرد اینو به اولویت کمتری بهش بده چون موضوعات مهمتری و باش درگیر بوده، جنگ در غزه و همینطور تهدید حزب الله از شمال این کشور. حالا وقتی که درون های روسی ها برای اولین بار با موفقیت به قلب اسرائیل ضربه میزنند و در این مورد حتی جون یک نفر رو هم میگیرند، طبیعتا اسرائیل مجبور میشه احتمالاً که این موضوع رو مقابله باش و اولویت بیشتری بده. ما شاید این باشیم که به نوعی اسرائیل حملاتی رو علیه روسی های یمن انجام بده.
با فرسین ندیمی، کارشناس نظامی امنیتی در آمریکا، گفتگو میکردم. عنوان نسل زد را بیش از همه پس از اعتراضات سال 1401 شنیدیم. دهه 80 هایی که بیش از هر نسل دیگری در ایران جهانی شدند و محدودیت های اینترنت و سانسور نتوانست آنها را از جامعه جهانی دور نگه دارد. در پروژه بررسی میزان اعتماد اجتماعی، مصرف کالا و اقتصاد چرخشی، اطلاعاتی در مورد این نسل مطرح شده که تصویری نچندان کامل از این نسل ارائه می‌دهد. در این مطالعه نزدیک به 58% از متولدان نسل زد میزان اعتماد اجتماعی خود را کم، بیش از 37% از آنها متوسط و تنها 4% این شاخص را زیاد اعلام کردند. ساعتی پیش در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم اینکه کارشناسان ایرانی نسل زد را نسل ناشناس می‌خوانند آیا به دلایل مسائل داخلی ایران است؟
من فکر می‌کنم که این پدیده فقط ایرانی نیست و در اکثر کشورهای دنیا به اشکال مختلف خودشون نشون میده، ولی در ایران خیلی شدیدتره، برای اینکه شکاف بین نسلی خیلی شدیدتره و جامعه محلها و فضای اصلی که نسلها درش صحبت میکنن و کاملا قفل کرده، یعنی خانواده، مدرسه، رسانه ها، نهادهایی که در جامعه پذیری نسل جوان شرکت میکنن. بنابراین این عدم شناخت هم برمیگرده به برهای سری ویژگی های کاملا تازه و بدی این نسل که در همه جای دنیا دیده میشه، مثل زندگی کردن شبکه‌ای و مطلع بودن از همه اون چیزا که در دنیا میگذره و همینطور یه نوع حالگرایی، یعنی که زندگی امروز رو در واقع بهش اهمیت دادن و زیاد به گذشته یا آینده فکر نکردن. شاید در ایران ما با یه خلأ شناختی سر و کار داریم که برمیگرده به اون بُعد آسیب شناسانه‌ای که نهادهای جامعه پذیری دارن و نهادهای متولی رابطه با جوان‌ها، مثل مدرسه، خانواده و رسانه ها و همه اون فضاهایی که این جوانه درش حضور دارن.
اما آیه پیوندی، نکته ای که در این میان وجود داره، در این حال که میپذیرم صحبت شما رو که نسل زد در ایران بخشی از اون نسل زد جهانی هست و شباهت هایی با اون داره، اما به نظر میرسه که تفاوت های بسیار عمیقی هم داره. مثلا در این تحقیق پاسخ دهندگان به این پرسش ها پول، لذت و خانواده رو به عنوان مهمترین اولویت‌هاشون مشخص کردند، در صورتی که تحقیقات جهانی که در خارج از ایران انجام شده ثبات اقتصادی، فرصت شغلی و آموزش رو مهمترین اولویت‌های نسل زد دونسته. این تفاوت از کجا داره به وجود میاد؟ آیا باز هم جمهوری اسلامی در این تفاوت‌ها مؤثره؟
من فکر می‌کنم سیاست‌هایی که در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده و اینی که ما اون گفتگوی بین نسلی سالم به گونه کشور دیگر رو خیلی کمتر داریم و یا در رسانه ها این نسل کمتر جایی را به خودش اختصاص میده در تلویزیون، در رسانه های عمومی، و یا اینی که در حقیقت نمایندگان این نسل، حالا چه نمایندگان نمادین چه نمایندگان واقعیشون از جهت بودنشون در نهادهای رسمی، هیچ کدوم از اینها در جامعه ایران سر جای خودش قرار نداره. در نتیجه اون گرایش هاشون اون وقت با دنیا فرق میکنه. اینی که در یه جامعه‌ای که امروز مسئله پول مسئله اساسی شده، طبیعیه که این رابطه با پول و رفاه برای خیلی ها در حقیقت تبدیل به یک مسئله اصلی بشه، در حالی که شما اگه مثلا به فرانسه مراجعه کنید ببینید که امروز توقعی که از آموزش دارن اینه که این آموزش بتونه اونا رو به طرف یک شغل خیلی خوب ببره، شغلی که دوست دارن. حتی میزان حقوق یا ثابت بودن کار اهمیتش الان کمتر از دوست داشتن اون شغله. یه مسئله دیگه ای که من فکر میکنم در ایران در واقع متفاوت میکنه و این نوع گرایش رو توضیح میده اینه که خب این نسل یه نوعی خودش رو در مخالفت با نهادهای رسمی هم میبینه، یعنی خودش رو نسلی میبینه که نمیخواد دیگه نسل سوخته باشه و میخواد در حقیقت در مقابل ارزش‌های حاکم، فرهنگی که او رو به بازی نمیگیره، چه چیز متفاوتی باشه و به یه نوعی در حقیقت یه مقاومت فرهنگی رو نمایندگی بکنه. خب این هم تونه خیلی خیلی تأثیر داشته باشه رو تفاوتی که در ایران وجود داره، یعنی این رابطه‌ای که با دولت و نهادهای عمومی مثل نظام آموزشی، مثل پلیس، مثل هر نهاد دیگه‌ای دارن، این همه این رابطه‌ها آسیب شناسانه و گاه به گونه بیمارگونه خصمانه است و این خصمانه بودن باعث میشه که اینها یه وجدان بسیار متفاوتی را در درون خودشون شکل بدن به طور جمعی یا فردی که در ارتباط منطقی با واقعیت‌های جامعه یا حتی گاه با مسائلی که در بقیه کشورها می‌گذره نداره.
آیا پیوندی که بر اساس این آمارگیری و بر اساس این پژوهش سال 1353 53% از جوانان اعتماد اجتماعی داشتند، اما این اعتماد اجتماعی در سال 1402 فقط به 8% رسیده و اولویت 30% از نسل زدی که مورد پیمایش قرار گرفتن مهاجرت از ایرانه؟ آیا این رو ما میتونیم نتیجه تجربه زیسته اونها در این دوران نچندان طولانی زندگیشون بدونیم؟
کاملا درسته، یعنی این ارقامی که شما ازشون صحبت کردین و این سقوط چشمگیر اعتماد در طول زمان واقعا هم خیلی آشکاره، هم خیلی روشنه، هم خیلی تکاندنده است. من به نسل 53 تعلق دارم و وقتی امروز خودم رو مقایسه میکنم به عنوان دیدم کسی که اون نسل رو زندگی کرده، با اون نسل بزرگ شده و با نسلی که امروز داره بزرگ میشه، در واقع به این چرخش مهمی که در نگاه این دوتا نسل اتفاق افتاده رو میتونم بفهمم. با توجه به همه تحولاتی که در رابطه با آزادی‌های فردی در دنیا و فردیت جدید رخ داده، بسیار کمتر آزاده و برای همینم سقوط این اعتماد کاملا قابل توجیه و این رابطه خیلی آسیب شناسانه‌ای که این نسل داره با عرصه عمومی به طور کلی، با جامعه، با پدران خودش. و وقتی شما لیلا میزنه تو گوش پدرش در فیلم برادران لیلا، در حقیقت نماینده این نسله، نماینده نسلیه که دیگه نمیتونه با پدرش کنار بیاد، نمیتونه با جامعهش کنار بیاد و چاره جز رد کردن این جامعه و برخورد با این جامعه و نسل قبلی رو نداره.
با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، گفتگو می کردم. محمد جواد ظریف، رئیس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت 14 اعضای این شورا را اعلام کرد. ترکیبی از آنچه در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی اعتدالیون و اصلاح طلبان خوانده می شود. این شورای 31 نفره با حضور چهره هایی از اقتصاددانان مانند محسن رنانی، حسین عبدو تبریزی و علی طیب نیا، چهره های سیاسی و گاه منتقد سیاست های دولت مانند عباس عبدی، فیاض زاهد و رحمت الله بیگدلی، در کنار محمد جواد آذری جهرمی، شهین دخت ملاوردی و رضا صالحی امیری قرار است نامزدهای مناسب برای وزارتخانه های دولت مسعود پزشکیان را معرفی کنند. همکارم محمد زرقامی از اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، ابتدا نظرش را درباره این ترکیب پرسیده است.
کم و بیش همون چیزی که میشه انتظار داشت، جمع‌بندی در واقع اصلاح طلبان هست و مخرج مشترک اصلاح طلبان و فعالین رسانه‌ای، کسایی که دیدگاه های انتقادآمیزی هم به اصلاح طلب ها دارن، ولی در این حال اگر مجموعه اونچه که میگن و مطرح میکنن تلاش برای اصلاح امور، تلاش برای نرمال کردن حکومت، تلاش برای فراهم کردن و هموار کردن یک راه گذار و مسالمت آمیز از شرایط دشوار امروز به شرایط بهتر و انسانی‌تر رو مد نظر قرار بدیم، کم و بیش باید افرادی شبیه اینها باشن. البته خب در مورد تک تکشون میخواییم صحبت بکنیم، ممکنه بشه بحثایی کرد، حتی میشه نامهای برجسته ای هم به این گروه اضافه کرد، ولی با توجه به توازن قوا در ایران و اینکه آقای خامنه ای حساسیت های ویژه‌ای داره. به نظر من تلاش برای این که ایشون رو راضی بکنن در راه برای اصلاح امور هموار بشه و فراهم بشه به نظر من امری راهبردیه.
یعنی شما این ترکیب رو به هر حال در شرایط کنونی یک گام به پیش میدونید؟
از دو جهت گام به پیش میدونم. یکی این که بر بلاد نهادین و نمادین نشون میده که اصلاح طلب ها به هر حال دارن از گذشته درس میگیرن و تلاش میکنن که این فرایند نرمالیزه کردن حکومت رو بهش یک شکل هم نهادین بدن هم نمادین بدن، یعنی یک نهاد درست بکنن که از این حالت شخصی و خیلی دل بخواهانه انتخاب اعضای کابینه و غیر شفاف خارج بشه. و از اون جهت هم برای میانگین عقل جمعی رو در اصلاح طلب ها دارن مشارکت میدن که به هر حال فرایند به سمت مثبت‌تر و قابل قبول‌تری پیش بره.
ولی به هر حال برخلاف اون چیزی که تصور میشه و گفته میشه که از همه گروه‌ها دعوت شده که حضور داشته باشن، ما از همه گروه‌ها اسامی رو در این بین نمی‌بینیم. از طرف دیگه خب پیشتر هم آقای ظریف عنوان کرد که این دولت دولت وحدت ملیه و دولت ائتلافی نیست. این تأکیدات و نوع نگاهی که آقای پزشکیان به مقوله اصلاح طلبی داره، اون چقدر میتونه در این ترکیب و در خروجی اون تاثیرگذار باشه؟
به نظر من اینکه همه گروه ها رو دعوت بکنیم که نه ممکنه و نه اساسا مطلوبه. بسیاری از دعواهایی که در رسانه ها، در دانشگاه ها، در مرکز و نهادهای سیاسی باید حل و فصل بشه، باید در همونجا مطرح بشه. اینکه همه گروه ها رو وارد یک شورای راهبری برای انتخاب اعضای کابینه بکنن ایجاد یک فضای پرتنش و پراکنش بسیار میکنه که تصمیمی رو خیلی سخت میکنه. به نظر من اساسا چنین خاصی رو نباید داشت. و از طرف دیگه اینم که فکر کنیم یک دولت ائتلافی بخواد شکل بگیره، اینم در سقف سیاست ایران در شرایط موجود قابل بحث نیست. یعنی جریان های سیاسی در ایران به چنان بلوغی نرسیدن که بتونن با هم کار بکنن. آنچه که عملگرایانه میشه تصور کرد اینه که اصلاح طلب ها به وعده هایی که مردم دادن چشم داشته باشن، جدی در پی پاسخگویی به اونها باشن و راهکارها و سازوکارهایی رو فراهم بکنن که دست کم در سه حوزه به صورت معنادار تغییر ایجاد بکنن. یکی فضای مجازی رو به یک فضای قابل قبول تبدیل کنن، از این بگیر و ببنده و قوانین وحشتناکی که جمهوری اسلامی سوار کرده تا حد زیادی مردم رو آزاد بکنن، برداشتن این ابزارهای سرکوب زنان و اجازه دادن به زنان برای اینکه جستجوگران آزاد خوشبختی باشن و این همه با فشار روبرو نباشن، و در نهایت هم روابط ایران رو به جهان خارج، با جهان غرب، با اون چه که ایران رو در تنگنا قرار داده تسهیل بکنن این مسئله.
آیه کرمی، الان شما اشاره کردید به مسئله زنان، موضوعی هم تحت عنوان تبعیض مثبت خیلی مد نظر قرار گرفته، انتقادات بسیاری رو هم از سمت اصولگرایان داشته. تا چند روز فکر میکنید که این مقوله میتونه منجر بشه به یک تغییر و تحول و خودش تبدیل نمیشه به یک مانع و حالا به نوعی رانت قدرت؟
ببینید، به نظر من مسئله زنان در ایران تحصیل سختش هم مسئله سکس و جنسیت عمر مسائل ایرانه.
حالا من میخوام بیشتر شما روی تبعیض مثبت صحبت کنید، چون فقط زنان هم در بر نمیگیره، اقلیت‌های مذهبی رو هم در بر میگیره.
بله، به همونجا بخوام برسم. حل مسئله زنان و کمک به حل این مسئله به نظر من راه حل بسیار از بحران‌های متقاطعی که ما در ایران تجربه میکنیم. در نتیجه تبعیض مثبت برای زنان فوق‌العاده است. اگر اصلاح طلب و شجاعت داشته باشن و این مسیر رو هموار کنن، به نظر من هم نیروهای فوق‌العاده‌ای رو آزاد میکنن که کمک میکنه فرایند اصلاحات پیش بره، و همین که نتایج کارشون شگفت‌زده خواهد کرد هم جامعه رو هم خودشون رو. وقتی به گروه های مثلا فرض کنیم اقلیت های دینی نگاه کنیم، یا گروه های دیگه که حد شدن، سرکوب شدن، اقلیت های قومی، زبانی، تبعیض مثبت به نظر من یه راهی برای اینکه جامعه رو امیدوار بکنه که اصلاح طلبی تنها راهیه که میتونه ایران رو در گذار دموکراتیک پیش ببره. تبعیض مثبت هم هدف و هم تاکتیک و هم راهبرد اصلاح طلبی در ایران.
در نهایت شما فکر میکنید که آنچه که این شورا قراره به عنوان خروجی بیرون بده در مواجهه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی که اصولگرا هستن میتونه منجر به تغییر و تحولاتی بشه و نتیجه‌ای داشته باشه، یعنی نزدیک باشه به تفکری که اصلاح طلبان میخوان دنبال کنن؟
امیدوارم اینجوری باشه. اصلاح طلبها اگر از گذشته درس گرفته باشن و اگر از شجاعت لازم برخوردار باشن، که یکی اینکه از انتقادها نترسن، اگر لازم آقای خامنه‌ای حرف بزنن، همکاری بکنن، هر جوری که هست شجاعت اینو داشته باشن، باید برن پیش ایشون و مسئله رو شفاف مطرح بکنن و حل بکنن، از اون برم در مورد خواستا و وعده‌هایی که مردم دادن شجاعت داشته باشن، پیگیر باشن و اگر مشکلاتی هست سازوکاری فراهم بکنن، با مردم در ارتباط باشن، از نیروهای مدنی کمک بگیرن، فشار ایجاد بکنن تا راه برای حل و فصل مسائل اجتماعی و سیاسی در ایران باز بشه. اصلاح طلب ها شاید این آخرین شانسشونه که مردم بهشون رو کردن، بهشون فرصت دادن یک بار دیگه از طریق اصلاح طلب ها مسائل ایران رو بتونن حل بکنن. به نظر من اصلاح طلب ها باید این فرصت رو غنیمت بشمارن و با تمام وجود فرزانگی خودشون رو به کار بگیرن، راهی پیدا کنن برای اینکه دست کم اون سه موضوعی رو که گفتن به صورت معناداری پیش ببرن و مردم احساس بکنن که پاسخ گرفتن.
همکارم محمد زرقامی با اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، گفتگو می‌کرد. اما برای اولین بار یک مطالعه غلظت فلزات موجود در پنبه‌های فشرده بهداشتی یا تامپون‌ها رو اندازه‌گیری کرده. محققان سطح نگران کننده ای از 16 نوع فلز از جمله سرب و آرسنیک رو در تامپون ها شناسایی کردند. فلزاتی که هر کدوم به تنهایی منشأ 10 ها بیماری خطرناک شناخته میشن. بیشتر بشنویم از رایا ملکی.
شاید جالب باشه که بدونی هر زن در جهان به طور متوسط حدود 5 سال از عمر خودش رو در دوران قاعدگی یا عادت ماهیانه میگذرونه. به طور تخمینی 11,000 نوار بهداشتی، تامپون و دیگر محصولات بهداشتی مربوط به دوران قاعدگی رو در طول عمرش استفاده میکنه. محصولاتی با نام و نشانهای متعدد که قرار بهداشت دوران قاعدگی رو تضمین کنند. اما حالا برای اولین بار یک مطالعه نشون داده که تامپون ها یکی از محصولات بهداشتی حاوی 16 فلز از جمله آرسنیک، سرب، مس، آهن، نیکل و دیگر فلزاته. محققان دانشگاه کلمبیا آمریکا غلظت این 16 فلز رو در 30 تامپون از 14 برند مختلف مطالعه کردند، بدون نام بردن از تولید کننده و نام محصول. اونها نتیجه گرفتن فرق نمی کنه تامپون ها از مواد طبیعی تهیه شده باشه یا نه، همه اونها آلوده به فلزن. به گفته اونها حتی فرقی نمی کنه که تامپون ها کجا تولید شدن، هیچ کدوم در مقایسه با دیگری فلز کمتری ندارند. فلزاتی که گفته میشه میتونن به راحتی وارد جریان خون زنان بشن و به سایر قسمت‌های بدن برسن. مثلا قرار گرفتن در معرض سرب میتونه باعث فشار خون بالا، مشکلات مربوط به سلامت مغز، کلیه و باروری بشه. آرسنیک هم یک سرطانزای شناخته شده است و میتونه خطر ابتلا به سرطان‌های مثانه، ریه و دستگاه گوارش رو به همراه داشته باشه. اما منشأ این همه فلزات روی این پنبه‌های فشرده کوچک بهداشتی کجاست؟ محققان گفتن احتمالاً این پنبه‌ها در فرایند کشاورزی و تولید فلزات رو از آفتکش‌ها، کوت‌ها و فاضلاب موجود در خاک جذب می‌کنند. اما با همه این نتایج، نویسندگان این مطالعه معتقدند قبل از ارائه هر گونه توصیه برای تغییر عادت و استفاده نکردن از تامپون‌ها به اطلاعات و تحقیقات بیشتری نیاز دارند، چرا که به گفته اونها روش‌های دیگر برای مدیریت خون قاعدگی ممکنه خیلی بهتر نباشند. اونها گفتند بسیاری از محصولات مانند لباس‌های زیر عادت ماهیانه حاوی مواد شیمیایی هستند و یک مطالعه در سال 2020 هم نشون داده که نوارهای بهداشتی یا پدها نسبت به تامپون‌ها خطر بیشتری برای قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سرطانزا دارند. هر ماه 1,800,000,000 زن در جهان یک هفته کمتر یا بیشتر عادت ماهیانه میشن. اونهایی که شانس دسترسی به محصولات بهداشتی رو دارند در همین سال 2024 میلادی بیش از 50,000,000,000 پول صرف خرید این محصولات بهداشتی کردند. محصولاتی که حالا مشخص شده اونچنان که گفته میشه هم سلامت نیستند.
با پایان گزارش همکارم رویا ملکی به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و همچنان تا 30 دقیقه دیگر که با مجله شب رادیو فردا با شما خواهیم بود همراه ما خواهید ماند. اما در این فرصت 30 دقیقه‌ای میتونید سری بزنید به بخش پادکست رادیو فردا و در میان پادکست‌های متنوع پادکستی رو که مورد علاقتون انتخاب کنید، از جمله در پادکست هزار تو میتونید از یک زن افغانستانی بشنوید که گفته چون اتباع هستم برای نوزادم شیر نمیفروشند.